حتما باید این دو تا نکته رو در نظر بگیریم. اگر ما میبینیم که بین میانگین معاملاتمون بین 50 متری تا 70 80 متری 53% افزایش، این به خاطر دو تا مطلبه. یکی این که توان مالی افراد به اون میزان نیست که بتوانن مثلا با پولی که میتونستن 100 متری بخرن میتونن 50 متری بخرن، و عدم اطمینان به بازار و کاهش ارزش پول ملی هر روز و در ماه داره اتفاق میفته. مردم نگرانن، هر صاحب سرمایه نگران است. به لحاظ این عدم نگرانی تبدیل میکنه سرمایه‌شو به نقد شونده ترین موضوع در حوزه سرمایه، البته خودرو هست،
مسکن نقد شوندگیش
در حوزه‌ای که کمترین خطر رو داره. مسکن در اکثر کشورها حوزه‌ای که کمترین خطر رو داره، لذا اکثر سرمایه‌گذاران در هر حوزه یه دستی هم تو بازار مسکن داره. لذا میخوام عرض کنم اگر ما قرار هستیم پدیده رو مطالعه کنیم، ما مصرف کنندگان تو این بخش یه به قسمت قضیه ان. اتفاقا مصرف کنندگان در کشوری که نگاه ما امروز بعد از انقلاب اسلامی به لحاظ کاهش مداوم ارزش پول ملی که در دورهای مختلف اتفاق افتاده، مردم نگاهشون هم اقتصادی صرف شده بعد از اقتصادی حوزه مصرف است. میگه من اگه این کارو بکنم این 2000 من بشه 4000، بهتر از اینه که من مصرف کنم الان رفاه داشته باشم، بذار برم دوباره اون کاره. لذا نگرش جامعه وقتی چنین اتفاقی افتاد
با این نگرش، این دلیلش نبود سازوکارها نیستش، نبود قوانین نیست.
قوانین نه، قوانین یه قسمت قضیه است.
این که هر کسی آیا در کشور ما به هر حال یه الگویی هم باید بگیریم دیگه،
شما نگاه کنید ببینید الان من مثال میذارم،
آیا در کشور دیگه هم همین جوریه؟ یعنی همه صاحب خونه میتونن اینجوری افزایش قیمت بدن یا مشاورین هم دستشون باز؟
نظام اقتصادیشون کامله.
من یه جمله بگم، ببینید اشتباه نکنید، من اینو بگم که شما استاد من هستید. ببینید اقتصاد آزاد میگه که عرضه و تقاضا، عرضه و تقاضای واقعی
کامل.
این احتکاری که ما اینجا داریم در کشورهای دیگه در حد مواد مخدر جرم داره. اینطوری نیست که شما نه تا به قول معروف خونه داشته باشید، مالیات ندیف، اینو محدود میکنه. اینطوری نیست که رها شده باشه.
ببینید رها شده مشکل دولته، ببینید کسی نیست.
آقای محتشم یه لحظه،
مشکل دولت،
ما بتونیم به یک نتیجه هم
دولت باید کنترل کنه.
به هر حال در ساعت دقایق پایانی برنامه هم هستیم، ما یه جنب جنبندی بکنیم، هر کدوم از دوستان یه جنبندی بکنن در مورد این قضیه. البته نگاهمون طرح اقدام ملی مسکن هستش، اینکه این طرح چقدر میتونه کمک بکنه و اقدامی که به هر حال وزارت راه و شهرسازی اقدام عاجلی که برای این بازار میتونه بکنه که نظم و نسقی داشته باشه این بازار و به هر حال این گونه افسار گسیخته قیمت ها بالا نره، با این نگاه یک جنبندی داشته باشیم. خانم اصلاحی با شما شروع بکنیم.
ببینید خب دوستان صحبت های در واقع نگرانی های خودشون رو بیان کردن، ولی من میخوام از یک دریچه دیگه نگاه بکنم به این داستان. ببینید که میفرمایید وزارت مسکن قیمت گذاری نکرده، قیمت گذاری نمیکنه، کف و سقف قیمت ها رو تعیین نمیکنه. من میخوام عرض بکنم که اصلا این امکان پذیر نیست. یعنی ما نمیتونیم بیایم حتی یک خونه رو، یک اجازه بفرمایید،
من تو عرض قیمت های معامله شده رو اعلام کنم.
شما به اندازه دو برابر من صحبت کردید و من گوش کردم، شما اجازه بدید که منم عرض بکنم، بعد اگر اشکالی داشت شما توضیح بفرمایید. ببینید ما هیچ نهاد دیگه نمیتونه بیاد توی یه خونه دو تا آپارتمان کنار هم و قیمت یکسان بذاره. چرا؟ چون مسکن یک خونه، اجازه بفرمایید، چون ناهمگن ابزار و وسایل و تجهیزات و چیزایی که درون ساخت اون مسکن در واقع استفاده شده، نوعش، زمینش، متراژش، شما مهندسین احتمالاً خیلی بهتر از من اینا رو متوجه میشید و استحضار دارید. بنابراین امکان قیمت گذاری نه سوی وزارت مسکن نه سوی هیچ نهاد دیگه امکان پذیر نیست. اما این که ما دست بستن بشینیم اینو بپذیریم، این درست نیست. اتفاق دیگه که افتاده جناب اسناخانی اینه که ما باید شفاف سازی بکنیم توی بازار مسکن، یعنی قیمت‌های معامله شده رو عیان بکنیم، مطرح بکنیم. و این اتفاق افتاده. خب شما اطلاعاتی ندارید در این حوزه، همه رو محکوم می‌فرمایید. آقای محمودی، ما سامانه‌ای داریم در 5 کلان شهر ما، همه معاملات اونهایی که انجام میشه کد رهگیری میگیرن در اون سامانه ثبت میشن و شما و هر فرد نوعی، هر فردی میتونه وارد اون سامانه بشه در اینترنت و تمام قیمت‌های معامله شده رو تا کد پستین، یعنی تا 4 رقم آخر در واقع کد پستی امکان پذیر است که شما ببینید. یعنی بسیار بسیار نزدیک میشید به اون نقطه که میخواید برید توش معامله بکنید. کاری که ما داریم میکنیم اینه که اینو داریم توسعه میدیم به تمام در واقع شهرهای کشورمون. اتفاق دیگه ای که داره میفته اینه که چون کد رهگیری الزام دیگه براش وجود نداره، تعداد معاملاتی که تو این صفت میشه کمه، چون الزام وجود نداره. یه دوره الزام بود، دیوان رد کرد، ما دوباره اینو داریم مطرحش میکنیم به عنوان یک در واقع قانون جدیدی دستور بگیریم که همه معاملات باید ثبت شه. این میشه شفاف سازی، این میشه اطلاع رسانی، این یعنی تعیین قیمتهای کف بازار برای هر کسی میخواد که میخواد ورود بکنه به بازار مسکن، نه اینکه ما هر واحد رو بتونیم براش قیمت بزنیم. نکته مهم دیگه ای که به نظر من مخفول واقع شده اینه که این قیمته که همه ما داریم راجع بهش حرف میزنیم، قیمتی است که عرضه و تقاضا در بازار تعیین میکنن. ما میخوایم این قیمته در استطاعت تقاضا کننده ها باشه. الان در استطاعت تقاضا کننده ها نیست، چیکار باید بکنیم؟ راهی که ما میتونیم پیش بگیریم راه دستوری نیست. قطعا هر گونه تهدیدی در بازار مسکن قیمت ها رو افزایش میده، چون بازار اقتصادیه. بنابراین ما نمیتونیم ابزار تهدیدی، ابزار تنبیهی به کار ببریم. ما میتونیم اجازه بفرمایید، ما میتونیم ابزار اضافه بکنیم.
ابزار تشویقیه وزارت راه و شهرسازی در سالهای اخیر چی بوده؟ مسکن اجتماعی که مطرح کردید الان به کجا رسید؟
الان عرض میکنم. ببینید، برنامه مسکن اجتماعی 5 تا برنامه داشته. یکی از اونها ساخت مسکن ملکی استیجاری بوده، یکیش. 4 برنامه دیگه برنامه های نرم افزاری بوده، پرداخت کمک هزینه اجاره بها به خانوارهای نیازمند، پرداخت وام ودیعه مسکن برای خانوارهای مستأجر، پرداخت وام برای در واقع خونه های با بالای 20 سال عمر، وام یارانه ای. خب شما همگی بهتر از من استثار دارید که این منابع برای دولت فراهم نبود که تجربه. یکیش ساخت بود دوست. که همه ما مد نظرمونه. اما در برنامه اقدام ملی هر 400,000 واحدش ساخته. ابزار تشویقی ما چیه؟ زمین. داریم میگیم زمین رو مشارکت میکنیم، عرضه مسکن زیاد بشه که این قیمت رو بیاره پایین، بیاره در سطح تقاضای موجود.
متشکرم.
100,000 تا از این هم برای شهرهای زیر 100,000 نفره که مشکل مسکنشون کاملا میتونه حل بکنه.
خیلی متشکرم.
ما ابزار تشویقی بهتر از تنبیه است.
خیلی متشکرم. آقای محمودی یک دقیقه خواهش میکنم.
ببینید، اولا عرض و تقاضا واقعی نیست و هیچ جای دنیا به این صورت نیست رها شده باشه. ابزار مهم کنترل کننده مالیات، این میتونه کنترل کنه. بعد در بحث حالا سامانه رو فرمودن، من اولین بار اینجا میشنوم.
نه تو سامانه رو خوش بخواد.
جالبه، ما اینجا ندیدیم که این رو میشه هر شهروندی ببینه. اطلاع رسانی نشده، ظاهرا جدیده چون ثانیا طبقه بندی نشده. خب الان تو سایت انبوه سازان هست، لینکش هست، ما بتونیم بریم.
انبوه سازان نداره،
اینجا مشابه املاک داره.
ما خودمون با همین دوستان چند تا بحث کردیم، هیچ کدوم نگفتن اولین بار ما این همه تو رسانه هم فعال.
خب شما نمیدونستید هست، ولی
از کجا؟ ببینید شما باید اطلاع رسانی کنید، اگه به نفع شما بود الان 50 بار آگهی کرده بودید. بعد نیست، بعد طبقه بندی شده نیست، یعنی شما باید سرچ کنی ظاهرا مثلا بتونه منطقه بندی کنه، مثلا با یه سرچ ساده شما بتونید در منطقه در خیابان فلان چند تا ملک اینطوری. این حرکت یه بود که ما از خیلی وقت پیش میگم، 8 ماه پیش تو همین رادیو ما گفتیم، هیچ کی به ما پاسخ نداد، همین آقای خسروی هم نگفتن، همین آقای و نیست. متاسفانه میگم وقتی اطلاع رسانی نشه همه میرن از بنگاه ها، بنگاه هم که قیمتی که خودش.
متشکرم.
ضمن اینکه من یه چیز بگم، ببینید ما البته من عذرخواهی میکنم، من خیلی سعی کردم هوای سازمان دولتی ها رو داشته باشیم، نمیان. ایشون اومده، خیلی خیلی سپاسگزارم، بالاخره پاسخگو بودن، بنابراین دست شما درد نکنه، تقدیر و تشکر میکنیم از حضورتون. ببینید ما مسکن مهر داشتیم، ایراد داشت. بله، ایرادش چی بود؟ 43,000 میلیارد پایه پولی کشور افزایش داد یه دفعه، منبع مالی نداشت. ما باید 43,000 میلیارد پول میذاشتیم تو بانک، بلوکه میشد مثل پسندازی یکم. بعد این اتفاق، این غلط بود. وقتی یه جای کار غلطه باید کل کارو نذاریم، این مشکل مدیریتی کشوره. سریعا به یه جای ایراد میگیریم، کل پرونده میره. آقا بیا ایرادشو درست.
ممنونم آقای محمودی. آقای محتشم یک دقیقه جنبندی شما رو
شنیدم. آخر آقای محمودی رو میگیرم که میگن آقا مسکن 43,000 میلیارد یه مسئله اقتصاد کشور، شما چرا تسری میدی؟ این اینو محدود بکنی فقط به انبوسازا، که تازه انبوسازا هم همه ساختساز کشور در اختیار ندارن، یا به بحث مالیات. ببینید در شرایطی که ما با کمبود مسکن برای اقشار واقعی مواجهیم، موانع محدود کننده نه تنها کارایی نداره، بلکه دامن میزنه به بدتر شدن اوضاع، و بهتره که مسائل تشویقی رو حداقل زیاد کنن تا برسن به یه مرحله، از اونجا بیان بگن آقا بله، وگرنه شما موانع محدود کننده رو زیاد کن، بیان بگو مثلا محدود بکنم قیمتا رو، محدود بکنم معاملات مخفی صورت میگیره، فایده نداره. برای جمع‌بندی که شما اشاره کردید، من اینو میخوام بگم، طرح ملی مسکن بسیار خوبه، ولی یک سرعت بدن به اجراش. اینه که میگن دو سال، الان 6 ماه گذشته.
یه نکته، 137,000 قرارداد در شهرهای جدید منعقد شده، 12,700 تا بنیاد مسکن در شهرهای زیر 100,000 تا در واقع اتفاق افتاده، بنابراین سرعتش ضعیف هم نیست.
من اینجا ایراد دارم.
آیا محتشم جمله پایانیتون رو چون اصلا فرصت
نداره. 137,000 تا که نمیتونه، چون کلش 200,000 تا قرار ساخته بشه. هر انبوسازی حداقل 10 تا 20 تا 50 تا یه مجتمع رو می‌سازه. پس 137,000 تا این عدد یه مقدار جای سوال داره. بلی به هر حال طرح خوبیه، اجرایش کنن و کافی نیست ادامه بدن. دوم محدودیت رو بردارن، تشویقی ها رو زیاد کنن، و در این حال بحث اقتصاد کلان کشوری که برای بخش مسکن حداقل برن روی تولید و عرضه بیشتر تا بتونه در آینده و توزیع مناسب.
خیلی ممنونم آقای امیر محمدی، یک دقیقه جمع‌بندی پایانی شد.
من که این طرح ملی که حالا به هر حال وزارتخانه ارائه کرده و به اون مسکن الان میتونه کمک کنه، اون مشروط در این توضیحاتی که حالا دوستان اشاره کردن، سریع به هر حال به عرضه اجرا برسه و عرضه بشه به تولید کنه، و بعد هم طرحهای این چنینی میتونه کمک کنه برای اینکه مدل التهاباتی کنه.
خیلی ممنونم آقای میر محمدی از شما، آقای محمودی خیلی سپاسگزارم، آقای محتشم خیلی ممنونم، خانم اصلانی خیلی ویژه از شما تشکر میکنم که از مجموعه دولت و وزارت راه شهرسازی تشریف آوردید و پاسخگو بودید. به هر حال در بازار مسکن یک رها شدگی دیده میشه، بهترین گواه هم مردم هستند در بازار. امیدواریم که طرح اقدام ملی مسکن مسکن به هر حال خوبی باشه برای این بازار. خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز که همراه ما بودید در مناظره اقتصادی. وقت بخیر، خداحافظ.
یاران همراه، وقت شما به خیر باشه. شنونده مناظری اقتصادی از رادیو گفتگو بودید با موضوع آیا طرح ملی مسکن میتواند از کاهش التهابات بازار بکاهد یا خیر، که امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. دوستان عزیز لطفاً همچنان با ما باشید با رادیو گفتگو. آرزوی بهترین ها رو داریم برای یکایی که شما خوبان عزیزان. به اطلاعتون میرسونم همونطور که مستحضر هستید و میدونید، پویش مردمی کمک به ساخت و بازسازی منازل مسکونی مناطق سیل زده آغاز شده و شما عزیزان میتونید با اجرای کد دستوری 3880-11 مربع همتون در طرح جهاد همبستگی ملی این طرح عظیم مشارکت فعال خودتون رو داشته باشید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
سلام و درود بر تو ای بنده شایسته و فرمان بردار خدا و فرمان بردار رسول خدا و امیر مؤمنان. سلام بر تو ای ابوالقاسم فرزند امام مجتبی. سلام بر تو ای آن که با زیارت تو پاداش زیارت سید الشهدا امید می رود. حضرت عبدالعظیم علیه السلام گوید روزی به محضر سرورم امام هادی علیه السلام وارد شدم. همین که مرا دیدند فرمودند آفرین به تو ای ابوالقاسم، تو براستی دوست مایی. عرض کردم ای فرزند پیامبر، میخواهم دین خودم را بر شما عرض کنم.
Thank you. لب تو بر بشام ماهی نبختم راهی در این دیابان ما بر سر گردان تا دمن نه کسی می رسد به فریادم نمی کنم شادم خروشم می گریانم لرزان زبون به های چو تو دادی بر بادم همه بردم از یادم به شرار غمم تو نشاندی به جهان جان تو کشاندی تو از دیار آشنایی راندی دیگر مرا ببر نخواندی منم اکنون در این من میرسم در این صدا دیگر
دمان عصر چهارشنبه شما به خیر و نیکی و شادمانی باشه. امیدوارم تا اینجای برنامه‌های رادیو گفتگو مورد توجه و عنایت تک تک شما بزرگواران قرار گرفته باشه. در ادامه دعوت رو میکنم با ما همراه باشید و شنونده بخشایی از بیانات بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در قالب میان برنامه در ساحت خورشید باشید.
در ساحت خورشید
هرچی ما خیال میکنیم داریم نه، از اوست، پیش ما امانت است. این امانت هم یک وقتی رد میشویم پایش، اگرم داشته باشیم به خیال خودمون از ما نیست، اشتباه میکنیم. همه عذاب هایی که در اون عالم هست برای نفهمی آدم است. خیال میکند خودش چیزیست، چون خیال میکند خودش چیزیست میخواد به همه توفق پیدا کند، چون برای خودش هست میخواد همه چیز را برای خودش تحصیل بکند، و این است که انسان را به شفاوت میرسند. و سعید اون است که همه چیز را برای او بخواد، و برای او خواستن یعنی برای بندگان خدا، برای احکام خدا. ما اگر چنانچه در این جنگی که برمون تحمیل شده است دفاع میکنیم و دفاع کردیم و بیرون کردیم این اشخاص جنگجوی مفسد را، برای این است که خدا فرموده است دفاع باید بکنیم. دفاع است، ما دفاع میکنیم. اگر هم فرموده بود که نه برید جنگ بکنید، میرفتیم جنگ میکردیم. حالا چون فرموده دفاع است ما دفاع میکنیم. مادامی که اونها مشغول این کارهای مفسد جویی هستند، ما هم باید دفاع کنیم. یعنی ما اطاعت امر خدا میکنیم. هر کس هم هر چی میخواد بگه، اگر برای خدا شد از حرفای مردم هیچ ناراحت نمیشیم. حرف را همه میزنن، اینه همه نمیگم، حرف زده میشه. شما بیستید شب و روز را اطاعت خدا بکنید، براتون این چیزی میگم. برید برای جنگ و همه کار بکنید، برای خدا براتون این چیزی میگم. مأمون نیستید از زبان مردم، همونطوری که پیغمبر اکرم مأمون نبود، برای او اون همه میگفت، برای امیرالمومنین اون همه میگفت. لیکن اونها برای اینکه کارشون برای خدا بود، از این که بگن، فرض کنید که مگر امیرالمومنین نمازم میخونه، مگر علی نمازم میخونه که تو مسجد کشتنه، از این ناراحت نمیشه. اگر ناراحت بشد برای این که چرا یه آدمی اینطوره است، نه چرا من برای من میگرد. انبیا ناراحت اگر میشدن برای این بود که چرا باید بندگان، این مردمی که آمدن در اینجا و بنده هستن، خودشون مستقل بدونن و برای خودشون کار میکنن و فساد میکنن، برای این دلسوزی میکردن.
خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر باشه. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. میان برنامه در ساعت خورشید رو که اختصاص داشت به صحبت‌های شیوا و بلیغ بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رو به اتفاق شنیدیم. انشاءالله که همه ما در مسیر ایشان باشیم و پیرو راه ولایت ایشان. دوستان عزیز، همچنان با شما خوبان هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو، و در ادامه برنامه ها دعوت میکنم تا لحظات دیگه شنونده برنامه زنده امروز گفتگوی سیاسی باشید.